أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. توفيق بحمد الله. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه یوسف را پیگیری می‌کنیم. در نوبت قبل هم چندین آیه را مطرح کردیم، آیه 96، 97 و 98، الان هم آیه 99 تلاوت شد خدمت عزیزان. اما در آیه پیشین یه جمله باقی ماند. سخن به اینجا رسید که پیراهن یوسف کار خود رو کرد و چشمان نابینای پدر رو بینا کرد و این کرامت هم و این اعجاز هم از این مرد الهی دیده شد. اما به دنبال اون هنگامی که فرزندان یعقوب با چنین شرایطی مواجه شدند و از برادر این چنین دیدند، از پدر این چنین، در نهایت شرمساری و نهایت انقلاب درونی در پیشگاه پدر هم به تقاضا آمدند و گفتند که قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. گفتند پدر، در پیشگاه پروردگارمان، برای ما استغفار کن نسبت به گناهانمان، چون ما خطاکاریم و میپذیریم خطای خودمون و طلب آن داریم که تو برای ما از خداوند طلب غفران و مغفرت کنی. در ادامه خواندیم قال سوف استغفر لكم ربي، توضیح داده شد که جناب یعقوب نگفت که بسیار خوب و دست رو بلند نکرد همونجا به دعا و طلب استغفار، بلکه گفت به زودی چنین خواهم کرد. سوف استغفر لكم، البته نه خیلی هم زود، سین به کار برده نشد، بر سر فعل مضارع سوف به کار برده شد با کمی تعلل. سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، اما از ناحیه خداوند هیچ تردیدی نیست که غفران و رحمت او مهیاست و شامل حال شما خواهد شد. سؤالی رو مطرح کردیم که جواب اون باقی ماند برای این فرصت و انشاءالله ادامه آیات رو از آیه 99 پیگیری میکنم. و اون این بود که چرا جناب یعقوب تأخیر در این جهت ایجاد کرد. هنگامی که برادران به نزد یوسف آمدند و اونگاه که اقرار کردن که خدا تو را بر ما برتری داده است و این کننا لخاطئین، همین جمله رو گفتن که ما خطاکاریم، میپذیریم، اعتراف میکنیم به زشت کرداری خودمون، گفت لا تسریب علیکم الیوم، هیچ باکی و ملامتی بر شما نیست، یغفر الله لکم، گویا طلب غفران الهی برای برادران به سرعت دست داد. یه تفاوت اینجا میبینی. من به دلیل اینکه موجود سخن معصوم علیه مصلات و سلام و اولویت رو این میبینم که از کلام امام محضر بارکتون مطلب رو بازگو کنم، نه این قلت و قیل و کلمات مفسران، به همین خاطر مستقیما روایت رو خدمت بزرگواران از زبان امام صادق میخوانم و سه علت رو در اینجا مشاهده میکنید که امام پیاپی بازگو میکنند در این ماجرا، این تأخیری که از ناحیه حضرت یعقوب مشاهده میشه. روایت این است که در علل و شرایع مرحوم صدوق نقل میکند، من از تفسیر کنز الدقایق مشهدی میخوانم طبق معمول. اسماعیل ابن فضل هاشمی قال قلت و لجعفر ابن محمد، من به وجود مبارک امام صادق گفتم که اخبرنی عن یعقوب لما قال له بنو، به من بفرمایید هنگامی که فرزندان یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اینها گفتن که پدر برای ما استغفار کن نسبت به گناهانمون، گفت که سوفه، آیه رو میخواند که گفت که در آینده. اما وقتی که اینها با یوسف و برادر مواجه شدند، یوسف گفت که یغفر الله لکم، به این شیوه عمل کرد. چه تفاوتی بین عمل کرده یعقوب و یوسف در این مسئله واحد وجود دارد. امام صادق علیه السلام سه پاسخ رو در قالب یک جواب مطرح میکنه در یه روایته. ابتدا فرمودن قال لأن قلب الشاب عرق من قلب شیخ. تعبیر بنده اینه که امام پله پله سطح پاسخ رو بالا میبرند. ابتدا با یه پاسخ عرفی مطرح میکنن، بعد یه جواب حقوقی میدن، بعد یه جواب عارفانه. خیلی زیباست این روایت، به دلیل این جامعیتش فوق‌العاده است. فرمودن ابتدا چون قلب جوان از قلب پیر نرمتر است و انعطاف بیشتر و ملاطفت بیشتری دارد. این همان است که پایان اعراض قبل خدمت عزیزان عرض کردم که شما تقاضای مالی از یه جوان میکنید، در حد وسعش به سرعت بیشتری پاسخ میده، اما با یه سال خورده نه، این بدانید که خیلی در انتظار پاسخ فوری نخواهید بود، یا به طور کلی قطع امید کنید بهتر است. این تفاوت وجود داره. حالا این اسمش هر چی میخواید بگذارید، میخواد بگذارید تجربه داشتن، میخواد بگید خیلی از مسائل، یا دیگه وارد نمیخواد بکنید. امام فرمودن یک لعن قلب شاب عرق من قلب شیخ. این نکته عرفی عاطفی است که امام ابتدا در کف مطلب جواب میدن. حالا بریم بالا بحث حقوقی که این پاسخ دوم بسیار جدی است. خیلی مهمه این. و کان جنایت ولد یعقوب علی یوسف. امام میفهمن که فرزندان یعقوب به چه کسی جنایت کردن در حقیقت؟ به کی ظلم کردند ابتداعا؟ به یوسف. یوسف رو در چاه افکندند. چنین مظالمی در حق او عمل کردند که به واسطه ظلمی که به یوسف کردند به پدر هم ستم کردند. اما مستقیما جنایت اینها متوجه کی بود؟ یوسف بود. فمن کان جنایت ولد یعقوب علی یوسف و جنایت هم علی یعقوب انما کان به جنایت هم علی یوسف. و اینها اگر نسبت به یعقوب هم جنایتی و ستمی کردند و کوتاهی، مع الواسطه است نه مستقیم. ابتداعا خود جناب یعقوب مورد جنایت و ظلمی و تعدی قرار نگرفته است، بلکه فرزند او و یوسف. به همین خاطر فبادر یوسف الالعف عن حقه. جناب یوسف چون حق خودش بود و به سرعت حق خودش رو بخشید و طلب غفران برای برادران کرد، که این شیوه بر روش پیامبران الهی است، اولیاء خداست که نسبت به حقوق خودشون به سرعت میگذرند نسبت به دیگران در پیشگاه خداوند. اما جناب یعقوب خیر، و اخر یعقوب العفو لأن عفوه انما کان عن حق غیره. اما جناب یعقوب به سرعت این کارو نکرد، به دلیل اینکه بخشش و غفران این که او میخواست از خداوند طلب کند در مورد حق خودش نبود، مستقیما در مورد حق غیر بود، که غیر یوسف است، در مورد حق یوسف بود. بسیار نکته حقوقی زیبا و دقیقی رو امام در اینجا مطرح میکنه. این همان است عزیزان که حساسیت شرایع الهی، پیامبران الهی و شرع مقدس اسلام. شما در مسئله چی میبینید؟ در مسئله که با اون میگیم با عنوان حق ناس. در مورد حق نفس انسان میتونه کوتاه بیاد، مماشات کند، اما در مورد حق ناس ماجرا سخت و دشوار است. اونجا که جناب یوسف حق رو حق خودش میبیند، سریعا یغفر الله لکم. اما پدر که نسبت به حق غیر میخواد طلب غفران کند، با تأنی و تأمل و با درنگ چنین کاری رو انجام میدهد که فرق این دو دیده بشه و این تفاوت محسوس باشد. این نکته دوم و جواب دومی که وجود مبارک امام صادق مطرح فرمودن. سومین جواب، اون جواب اولی جواب عرفیه، کاملا عرض به خدمتون عاطفی اجتماعی بود، دومی پاسخ حقوقی جدی بود. سومین نکته یک نکته بسیار مهمیه که امام به عنوان پاسخ سوم مطرح میکنن، دلت سوم مطرح میکنن. یه نکته عارفانه بسیار دقیقی است و اون اینه که فأخرهم، بله تأخیر انداخت. چرا؟ فأخرهم الی السحر لیلة الجمعه. جناب یعقوب این فرزندان هنگامی که آمدن به او خواستشون رو مطرح کردن میانه های هفته بود. گفت فرزندان من باشد که بهترین وقت را با برای چنین استغفاری من در نظر بگیرم و اون بهترین وقت سحر شب جمعه. خب میدانیم که دو مؤلفه جدی در استجابت دعا عزیزان نقش دارد، یکی عنصر مکان و دیگری عنصر زمان. زمین و زمان در تأثیر دعا قطعا نقش به سزایی دارد. شما اگر حالی باشد همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست. اما اگر کسی با حال دعا درون خانه خدا می ایستد، پیش روی کعبه ایستاده است و دست رو بلند می کند به دعا، مقابل مستجار ایستاده است و مقابل حطیم ایستاده، مقابل حجر ایستاده، در حجر اسماعیل زیر ناودان دست رو بلند می کند، این کجا و دعا در خانه و در منزل و در بقیه مکانها کجا؟ مسلم میزان استجابت به لحاظ مکان بسیار بالا و تأثیر گذار است. یک کسی در یک مکان مقدس دیگری دعا می کند، خب در اون ویژگی ها و امتیازاتی که برای سید الشهدا شنیده اید، یکی از اون چهار امتیاز ویژه‌ای که در روایت دارد که خداوند با حسین ابن علی به پاس خون او عنایت کرد، اینکه خب و شفا فی تربته، خداوند در تربت او شفا رو قرار داد، اگر پیراهن یوسف شفا میدهد تربت حسین هم شفا میدهد به اذن الهی و به لطف الهی، این که امامت در نسل و دودمان او قرار میگیرد، این که زائر سید الشهدا از خانه که حرکت میکند از خانه تا خانه، یعنی میرود و میآید، این میزان رو خداوند جزء عمر او محسوب نمیکند. این یه امتیازه، یه جایزه داده میشه به زائر سید الشهدا که این به لحاظ عجل جزء عمر انسان محسوب نمیشه. چهارمیش و اجابت الدعا تحت قبته، این از روایات معتبر و مسلم ما که اجابت و استجابت دعا در زیر حائر الحسینی، زیر بقعه و گنبد سید الشهدا، بقعه سید الشهدا تضمین شده است. اجابت دعا، خب این مکان این نقش رو دارد، اینو میتونیم تسری بدیم تحت حائر رضوی و در مکانهای این چنینی که این مکانها مستعد استجابت دعاست. به لحاظ مکان، به لحاظ زمان هم استهزار دارید، خداوند یه ماهی رو قرار داده است که دعاؤکم فیه مستجاب، دعا شما در اون ماه مستجاب است. اون کدوم ماه است؟ ماه رمضان. در اون ماه رمضان شبهایی رو قرار داده است که دیگه اوج استجابت دعاست، لیالی قدر، اون شبهای مبارکی که احتمال لیله قدر در اون دیده می شود، فیها یفرق و کل امر حکیم، دیگه شبی است که امور حکیمانه الهی تفریق میشه و وقت استجابت است. در طول سال خداوند سبحان در طول هفته شبهایی رو قرار داده است برای انسانها که بیشتر زمینه استجابت دعاست و این عنصر خیلی نقش داره، عنصر زمان در اینجا، و اون هم شب و روز جمعه است. در هر هفته این اتفاق تکرار میشه برای انسانها، اونها که از قافله دعا باقی مانده اند در طول هفته، اینها یا باسط الیدین بالعطیه، دیگه اینجا باید از این مواهب سنیه به تعبیر سخن دعا وارده، از این مواهب الهی بهره ببرند. و منادی الهی از شب جمعه تا سحر جمعه بانگ برمی آورد که آیا کسی هست که از خداوند طلب غفران و استغفار کند و خواسته ای رو مطرح کند. خب مسلم هنگامی که خداوند دعوت می کنه بندگانش رو به خواندن، اجابت رو هم خودش تضمین می کند. خیر وقت دعوتم الله فیه الاسحار، بهترین وقتی که شما خدا را بخوانید سحر است در هر شب، و بهترین سحر سحر جمعه است. امام فرمودن جناب یعقوب تأخیر افکند دعا رو و این استغفار برای فرزندانش رو به سحر جمعه، که وقتی که احتمال استجابت در اون زیاد باشد. خب این هم سه پاسخی که شنیدیم. من یک جواب دیگه هم به دنبال این اضافه کنم و بگذاریم از این آیه محضر مبارکتون. گاهی از وجود مبارک اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صاحب مقام سلونی، کسی که هیچ کس جز اون این جرأت رو نداشت که بگوید سلونی قبل ان تفقدونی، تا من از میان شما نرفته ام هر آنچه میخواهید بپرسید. خاطرم هست یه وقتی این موارد کاربرد سلونی قبل ان تفقدونی رو یه ایامی همینجا خدمت دوستان از نهج البلاغه برون کشیدیم و مطرح کردیم، به چند تا خطبه ای که امام این جمله رو به کار میبرن و بازگو میکنن یه وقتی اینجا شرح کردم محضر مبارکتون. خب کسی که این جایگاه رو دارد می آمدند، بادیه نشینی کسی می آمد یه سوالی رو از امام سوال می کرد، امیرالمومنین پاسخ نمی دادن، سرشون رو پایین می انداختن، تأمل می کردن. این یاران با وفا و عمار و سلمان و عبیزر و غیرو اینها یه کمی متعجب می شدن، یه کمی نگران می شدن، چرا علی پاسخ امام که پاسخ مهیا دارن چرا جواب نمی دن؟ یه وقتی پرسیدن، گفتن آقا چرا شما گاهی سوال ها رو زود جواب نمیدید؟ فرمودن توقیرن للحکمه، به خاطر عظمت مقام علم و حکمت، چون من اگه الان سریع جواب بدم شاید پرسنده چندان اون اهمیت و عظمت پاسخ براش روشن نمیشه، من یه مقداری تأنی میکنم، تأمل میکنم که بگوید علی هم تفکری کرد و پاسخ ما را داد که اهمیت پاسخ و علم بیشتر روشن باشد. چهارمین علت این که جناب یعقوب تأخیر افکند که ارزش استغفار، ارزش غفران الهی و شکست بالی این فرزندان یه زمان بیشتری رو طی کند و اینها آماده تر برای جذب و پذیرش غفران الهی باشند. این هم نکته بسیار مهمی است که اینجا به عنوان چهارمین قصه و چهارمین نکته وجود دارد. تمام. فلما دخلوا على یوسف، طبق گزارش قرآن و روشی که از آغاز این سوره و این حکایت خدمت دوستان عزیز دیدیم، دیگه جزئیات مطرح نیست. پیراهن آمد، چشم یعقوب بینا شد و خواهش یوسف به پدر رسید که بیایید و بار کنید و به سوی مصر، و برادران هم استغفار از پدر خواستن، دیگه کاملا همه چیز خوب عالی پیش رفت. اما دیگه قرآن توضیح نمیده کی بلیط تهیه کردند و کی بارشون بستند و چگونه حرکت کردند و چند منزل طی کردند و چه شد بین راه، اتفاقاتی افتاد نیفتاد، دیگه اینها نیست. اینها در ردیف گزارش قرآن معنا ندارد، این جزئیات، بلکه از اینجا قرآن ادامه میده دیگه، بند پایانی. فلما دخلوا على یوسف، پس آنگاه که داخل شدند بر یوسف، آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. فلما دخلوا على یوسف، هنگامی که دخلوا، فعل جمع یعنی پدر، مادر، برادران، تمام کنعانیانی که آمده بودند، هنگامی که داخل شدند بر یوسف، آوا الیه ابویه. این آیه رو خیلی تأمل بفرمایید، ظرافتی داره که انشاءالله یک به یک مطرح میکنم. آوا، ایوا در لغت به معنای نوعا در ترجمه ها میبینید، مثلا ممکنه پناه دادن یا امثال اینها معنا میشه، اما نه، این معنای ظریفتر و دقیقتری در پارسی دارد. اگر یه مقداری خودمانی تر معنا کنیم، یعنی در آغوش گرفتن، اگر یه مقداری ادیبانه تر معنا کنیم، یعنی در بر گرفتن، شاید این ترجمه ترجمه خوبی است. در این ترجمه قرآنی که به دعای دوستان بسیار نیازمندم در تکمیل این کار، همین دیروز این آیه رو ترجمه می کردم، عرض به خدمتون در آیات باقی مانده سوره یوسف بود که ترجمه می کردم، به همین آیه که رسیدم در بر گرفت من ترجمه کردم این رو. آوا الیه ابویه، پدر و مادر را در بر گرفت. خب می فرماید آوا الیه ابویه. ابویه در اصل ابوین اضافه شده است به ضمیر ه که به یوسف برمیگرده. ابوین، ابوین تثنیه است. به لحاظ تقلیب اب وقتی تثنیه بسته میشه، هنگامی که پدر در کنار مادر مطرح میشه، میگید والدین، ابوین، یعنی صیغه مذکر جمع بسته میشه. خب ابوین اون نونش به لحاظ اضافه هضم میشه، هنگامی که به اضافه میشه، به ضمیر اضافه میشه، میشه ابوی. چه ترجمه میشود؟ پدر و مادر. پدر و مادر را در بر گرفت. قرآن میگه ابوی، پدر و مادر را در بر گرفت. ظاهر این لفظ یعنی پدر و مادر یوسف آمدند و یوسف اینها را در بر گرفت. خاطر مبارکتون باشه اشاره کردیم که بنابر نقل تورات و پاره از حکایات، راحیل که مادر جناب یوسف و بنیامین است، بنابر گزارش تورات عرض می کنم، در هنگام ولادت فرزند دوم کوچکتر که بنیامین بود، سر زایمان فوت کرد. به همین خاطر به بنیامین گفتن بنیامین. بنیامین، بنجامین یعنی مصیبت دیده، مصیبت زده، که مادر را از دست داد. اما این نقل تورات است و نقل پاره از حکایات. قرآن وقتی میگه ابوه یعنی پدر و مادر، ظاهر این لفظ یعنی پدر و مادر جناب یوسف، پدر که یعقوب و مادر هم که مادر. اگر ما دلیل متقن و جدی داشته باشیم بر این مدعا که عرض کردم و اعتماد کنیم به گزارش تورات و یا حکایات تاریخی که مادر ایشان فوت کرده است، پس مراد از این مادر میشه کی؟ میشه همسر پدر، میشه مادر دوم، میشه مادر ناتنی که باز بنابر ادامه همون گزارش ها خاله جناب یوسف است که به همسری یعقوب در آمده است. لیئه، لیئه این همسر بعدی جناب یعقوب بوده است که خاله یوسف است. اگر این باشه و ما اعتماد کنیم بر این گزارشات بپذیریم، اشکالی ندارد، به دلیل که در قرآن نگاه کنید به عمو اب گفته میشه، به عمو اب گفته میشه در آیات شریفه قرآن، همان گونه به خاله هم میتواند ام گفته شود. یعنی کاملا این استعمال رو داریم و سابقه دارد. پس بنابراین این ابوه یا واقعا مادر جناب یوسف هم در کنار پدر هست، یا اینکه مادر فعلی است، یعنی به تعبیر ما مادر دوم و عرض به خدمتون خاله ایشانه که این نقش مادری رو به عهده دارد. تفاوتی نمی کنه در این جهت، همون احترام و جایگاه رو همون زن برای جناب یوسف دارد. آوا الیه ابوی و قالت خلو مصر، و گفت که داخل شوید به مصر. جناب یوسف به پدر و مادر گفت و به برادران ادخلوا مصر، آلد خلو مصر، داخل مصر شوید. اینجا یه ظرافتی وجود داره که باید خدمت عزیزان متذکر بشه، با اون این که در یکی از آیات بسیار حساسی که نوعا این آیه خیلی هم مطرح میشه برای بعضی ها پیچش ذهنی است. همین اخیرم دو سه روز قبل بازی کسی سوال میکرد از من سوره مبارکه مریم که خدمت دوستان توضیح کامل دادیم در جای خودش، و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کدام از شما نیست الا اینکه وارد جهنم میشه. هیچ کی نیست، پیامبر، امت، نبی، همه وارد جهنم میشن. و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، حکم قطعی مسلم الهی است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعد اهل تقوا نجات پیدا میکنن اما دیگران نه، نجاتی از جهنم ندارن. این آیه پشت همه رو تکان داده. و خاطرم هست یه وقتی منظر اون بارا که مرحوم استاد در خونه خودشون نشسته بودم، یه کاری بود، بحثی بود با هم داشتیم دو نفره، یکی از مراجع تقلید زنگ زدن، یکی از مراجع عظام و بزرگ تقلید زنگ زدن که آقا من تو این آیه موندم، و این منکم الا وارده ها، این چیه؟ یعنی چی؟ آیا پیامبر، آیا امیرالمومنین، آیا اولیاء خدا، این هم چی به جهنم میرن؟ چی میگی این آیه شریف؟ ببینید کلمه ورود، اون پاسخ اون روز از تو استاد رحمت الله علیه که در مباحث تفسیر گفتم من و خدمت دوستان مطرح شده بارها، اشاره کردیم کلمه ورودی داریم در لغت عرب و دخولی داریم. ورود یعنی در سراشی به چیزی قرار گرفتن، به کنار چیزی رفتن، به کنار جایی رفتن. اما دخول به معنای از فضایی به فضای دیگری پا گذاردند، از محیط اول به محیط دوم پا گذاردند. شما اگر پشت این در اومدید، ورود کردید اما دخول نکردید، اما اگر در باز شد وارد شدید میشه دخول. لذا اذن ورود نداریم ما، اذن دخول داریم. اذن دخوله. ادخلوها بسلامن، در مورد بهشت میگید ادخلوها، دخول در بهشت داریم نه ورود در بهشت. آیه شریفه گفت و این منکم الا واردا، همه شما در سراشیب جهنمید، هیچ انسانی نیست الا که استعداد جهنمی شدن دارد ولو پیامبر باشد. و این منکم الا واردا کان علی ربک حتما مقضی، اما ثم ننجی الذین اتقوا. علت این که انسان ها از شیب جهنم نجات پیدا می کنند و فرو نمی روند، ادامه مسیر رو طی می کنند، تقوای اونهاست که این تقوا مانع میشه، عاملی میشه که اینها مسیرشون به جای جهنم به سوی بهشت خواهد بود. آیه خیلی روشنه، نگفت این منکم الا داخلها. پس دخول به معنای چیست؟ به معنای پا اندرون گذاردن، در جایی اندرون رفتن، نه به معنای ورود. این معنا رو نداره. دقت کنید با این معنا، قالت خلو مصر، جناب یوسف به پدر و مادر و برادران گفت ادخلوا مصر. پس یوسف کجا بود که به اینها گفت ادخلوا مصر؟ خارج از دروازه های مصر، به تعبیر ما خارج از دیوارهای این شهر. حالا بهشون میفرماد بفرمایید، بفرمایید داخل شوید. یعنی جناب یوسف اومده به استقبال پدر، پدر و مادر رو در بر گرفته است، در آغوش گرفته است اینها رو، و بعد اینها رو دعوت میکند به دخول، به پای گذاردن درون سرزمین مصر. قالت خلو مصر انشاءالله، انشاءالله. من این قسمت هم بگم بعد برمیگردم این نقطه حساسی که این تعمد کردم در بیان های خدمتون بازگو میکنم چرا. انشاءالله آمنین. میگد که بفرمایید داخل شوید. آمد و ماش میگه انشاءالله، اگر مشیت خدا باشد. یعنی چه؟ خب دیگه الان اینا اومدند و گفت دوز حاضر و بوز حاضر، بالاخره این چه معنا داره دیگه؟ ادخلو دیگه، دارن میان با هم میرن. آه میگه انشاءالله. این نکته ایست که در حال و روز مردان الهی در قرآن میبینید عزیزان، که هر حرکت و سکونی رو این بزرگان مبتنی بر مشیت الهی میدانند و هیچ استقلالی برای هیچ حرف و سکون و کلام و حرکتی قائل نیستند. به حدی مشیت الهی رو خداوند سبحان آموزش میده به موحدان، تسری اون رو و فراگیری اون رو، که وقتی وارد بهشت میشید تو اون فضای بهشت، قرآن میگه خالدین فیها، اینا خلود در بهشت دارن الا ماشاءالله، مگر مشیت خدا چیز دیگری باشه. مگر مشیت خدا چیز دیگریش؟ نه، صد آیه قرآن داره وعده میده که چیز دیگری نیست. اما آموزش داده میشه که این دخول در بهشت، ماندگاری در بهشت هم با چیست؟ به مشیت الهی است. گمان نکنید فارغ از مشیت الهی است. یعنی این تعمیم مشیت، این که انسان به جایی برسد به لحاظ توحید افعالی و عملی، که هر سکون و حرکت و فعلی رو و گام بعدی رو و نفس بعدی رو صرفاً به مشیت الهی ببیند و حاکمیت صفات الهی بداند، این اوج نگرش مبهدانه انسان هاست. آقای یوسف می داند که ممکن است پدر به تعبیر ما از اسب پا به زمین بگذارد، اما قدم او به سرزمین مصر نرسد و حداقل چیزی که خدا قبض روحش کند، جانش بگیرد. یا این اتفاق مبارک در کنار هم بودن دست ندهد به فوت خوده، به درگذشت و وفات خود جناب یوسف. همه اتفاقات ممکن است بیفتد برای دقیقه و آن بعدی. لذا تمام کار رو منوط به مشیت خداوند می کند. خیلی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدا الا ان یشاء الله. نگید هیچ کاری رو و هیچ عملی رو من انجام میدم الا اینکه بگید منوط به مشیت الهی است، به اراده الهی است و جمع شدن اسباب از سوی خداوند. و خودتون رو بیرون بکشید، خودتون رو فاعل ندونید، خودتون رو عامل ندونید، خودتون رو همه کاره ندونید، میگیرم میبندم میزنم چه می... نه، این خبران نیست در نگاه موحدان. گر به پرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اون نگاه زیبای موحدانه رو دم به دم قرآن آموزش میده در عمل کرده مردان الهی مانند اینجا. خب فرمود که پای به مصر بگذارید، ان شاء الله با این نکته، بعد فرمود آمنین و حال و حال کونکم آمنین، جنبه حالیه داره این، و انتم آمنین، با حال این که شما در نهایت امنیت و آرامش قرار دارید. خب این چی شد که یه باره این جمله رو به کار میبرد از میان همه عبارات و توصیفات و جملاتی که میشد حضرت یوسف بازگو کند به این نکته اشاره میکنه؟ وقتی میگه ادخلو، بیاید وارد مصر و این شهر بشید به مشیت الهی، بعد میگه آمنین. خیلی نکته عجیبیست این نکته عزیزان، در قرآن به کرات به اشکال مختلف میبینیم این ماجرا رو. و اون اینه که مثل این که اولین نکتهی که انسانها در گرد هم آمدن، جمع شدن با هم، در یه محیط کنار هم قرار دارن، نیاز به اون دارن، عامل امنیت و عنصر امنیت است. جناب ابراهیم آمده است تو رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزار، در یه سرزمین بدون هیچ استعدادی برای کشاورزی و دامداری مواجه شده، به جایی که خدا میگه همینجا باید تو ابراهیم اسماعیل رو بگذاری، چه بکنی؟ به این خانه ما را آماده کنی، مهیا کنی، بنای کعبه رو تجدید کنی. و چه دستش رو وقتی بلند میکند از خدا طلب میکند، میگه خدایا رب بجعل هازا بلدا، پس اینجا یه شهری بشه، یه سرزمینی بشه، بیان مردم جمع بشن، این به این شکل نمانه اینجا، رب بجعل هازا بلدا. بعد فرمود اولین جمله‌ای که فرمود آمنا، شهری باشد که ایمن باشد، یعنی عنصر امنیت اولین نکته ایست که یه شهر رو شهر میکنه، یه مکان رو قابل زیست برای انسان ها میکنه. و این چه نعمتی است؟ این نعمت امنیت. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مثال میزند خدا در قرآن سرزمینی رو، یه سرزمین نمونه را، میگه قرية آمنة مطمئنة. وقتی میخواد یه سرزمین نمونه رو، قرآن شهر نمونه رو مثال بزنه، میگه شهری که امنیت در آن و اطمینان و استقرار در آن شهر حاکم بود. بعد میگه یعطیها رزقها رغدا من کل مکان، از همه سو هم رزق و روزی میآمد. ابتداعا امنیت، بعد توسعه اقتصادی و رفاه. اگر نعمت امنیت نباشد، رفاه اقتصادی هم بلاست و ابتلاست، نه نعمت، نه انعام. خیلی زیباست این آیات، حالا فصل مفصلی داره، من دیگه به این بهانه عرض کردم، ولی دامن عریضی دارد این بحث در قرآن، چه اونجا چه اینجا. گاهی در باب سیرو فیها لیالی و ایامن آمنین، در سیر و حرکت امنیت رو عامل دوام سیر و حرکت می داند قرآن، در سکون و در استقرار امنیت رو عامل مهم می دونه. اینجا هم جناب یوسف فرمود که داخل شید به سرزمین مصر انشاءالله بر اساس مشیت و خواست الهی، اما آمنین. به حمد الله شهریست این سرزمین ما که در نهایت امنیت است. یوسف این رو میخواد بگه. در این حال داره به پدر برادر میگه بالاخره این سالا ما کار کردیم در مصر، اگر موقعیت اقتصادی این سرزمین خوب است، اما قبل از اون ما شرایط ایمنی و امنیت رو در این کشور و در این سرزمین با درایت، با سیاست، با همه اموری که باید انجام بشه مهیا کردیم، نعمت امنیت برقرار، نعمت رزق الهی هم برقرار و شرایط مهیا است. ان شاء الله آمنی. و رفع ابویه علی العرش، و به دنبال اون میفهمد که خب بس آمدن دیگه، داخل شدند. و رفع، و بلند گردانید پدر و مادر را بر عرش. عرش یعنی چی؟ یعنی محل استقرار ملوک، یعنی تخت سلطنت و فرمان روایی. عرش نماد قدرت، نماد اقتدار. من قبل از اینکه این آیه بعدی رو شروع کنم، برگردیم به آیه پیشین، ده این جمله رو عرض کنم. مشاهده فرمودید من تعمدن واژگان رو بیشتر گفتم که آیات قرآن اینو نشان میده که جناب یوسف میاد از سرزمین تحت امر خودش، از مقر خلافتش به تعبیر ما، از مرکزیت شهر بیرون، خارج از سرزمین منفیس و مصر و شهر منفیس، پدر و مادر و برادران رو استقبال می کند و اونها را آوا دربر می گیرد. بعد به اینها اکرام میکند و احترام میکند، اینها رو دعوت میکنه که چی کنند؟ به درون شهر پای بگذارند. خب این چیزیست که گزارش قرآن است. حالا شما در کنار این گزارش قرآن گاهی سخنانی رو شنیدید که حتی ممکنه بر فراز منابر هم اینها رو شنیدید، این مطالب رو گاهی ممکن است در قالب روایت هم برای شما گفته شده است که جناب یوسف هنگامی که پدر آمد پای از تخت سلطنت و پای از کاخ امارت بفرمایید و اتاق فرماندهی خودش و مقر خودش بیرون نگذاشت و اعتنایی نکرد با آمدن پدر، خیلی جدی نگرفت پدر رو با آمدن پدر رو، حرمت لازم رو نگذارد. پدر و مادر آمدن، بعد اتفاقات بعدی افتاد. نتیجه آن شد که جبرئیل امین نازل شد و گفت آقا یوسف دست ببند، حالا باز کن، عجی مجی لا ترجی، دستتو ببند حالا باز کن. دستشو که باز کرد دیده نوری پرید از دستش. بعد گفت یا جبرئیل، یا آخا جبرئیل، این نور چیه که از دست ما پرید؟ گفت این نور نبوته، دیگه من بعد در نسل تو پیامبر نخواهد بود، به دلیل این که اون حرمت لازم رو، احترام لازم رو به پدر نکردی، نیومدی به استقبال پدر و چنین کاری از تو انجام نداد. خب این گاهی گفته شده، شنیدید این رو دیگه، قطعا همه عزیزان شنیدید این رو. و چه بکنیم، از نابترین و زیباترین غزلهای جناب خواجه است، اما خواجه هم متاسفانه این لغزش رو تو این غزل دارد. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو و الطاف خداوندی. قلم را آن زمان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. اصلا چی گفته واقعا؟ از معجزات جناب خواجه است، حافظ است. ورای حد تقریر است، مگه میشه اشتیاق دل رو نوشت، شرحش کرد؟ ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. دل اندر زلف لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. اینجا جاییست که برات عشق به دیوان عقل مجزا نیست، مجرا نیست. بعد به اینجا که میرسد یه بار جناب خواجه خراب میکند. الا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، الا یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. برو به استقبال پدر، چرا نیامدی به استقبال پدری؟ مهر پدری کجا شد پس؟ این حرمت پدری کجا شد؟ پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. خیلی این غزل زیبایه. بعد ادامه داره دیگه تا اون ابیات پایانیش که مشهوره براتون، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی، دعا صبح آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که در دلدار پیوندی، ز شعر حافظ شیراز میخوانند و میرخصند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. خیلی غزل نابیه، اما متاسفانه علای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. چی شد که محبت فرزندی؟ خب متاسفانه خواجه هم همین گزارش رو بازگو میکنه. حالا این گزارش رو در این موارد اصلا این به شکل روایت، همین کنز و دقایق مشهدی که الان روایت خوندم، عین این مطلب رو، همین نقل رو در قالب سه تا روایت اینجا نقل میکنه. خب ما در مواجهه با این موارد چه باید بکنیم؟ شما صریح قرآن رو میبینید. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابوه، اینها رو در بر گرفت، در آغوش گرفت. کجا؟ بیرون از سرزمین مصر. بعد بهشون گفت ادخلوا، بیاید وارد شید، انشاءالله آمنین. کاملا مشخصه ادب، حرمت، کرامت، احترام. اگر ما روایاتی رو لوفرز، روایاتی رو ببینیم که مطابق لفظ قرآن و موافق قرآن نباشه، چه میکنیم عزیزان؟ خود معصومی ما چه فرمودن؟ فرمودن فضربو حال الجدار. اگر روایتی دیدید که این روایت مخالف لفظ قرآن است، قبول نکنید از ما. ما خالف قول ربنا لم نقله، چیزی که مخالف کلام خدا باشد از سخن ما برون نیامده است. نهایت ادب و احترام رو قرآن داره گزارش میده. بعد ما یه چنین نقل‌هایی رو بپذیریم، براش شعر بگیم، براش مضمون بسراییم و این رو به عنوان داستان و حکایت آموزنده و عبرت آموز بخوایم مطرح کنیم برای دیگران. خیر، حالا این روایاتی هم که از متأسفانه این روایات به لحاظ ویژگی‌ها و ساختارهای روایت شناسی و علم دارای اون جایگاه کافی رو ندارد. این روایت مرفوع است، مرسله است، اینا مستقیم نقل از معصوم نیست، نه صحیحه اینها، نه موثقه، قابل اعتماد و قابل اتکا نیست. تمام. بنابراین روایات روایاتی نیست که بتوان با اینها اومد سراغ قرآن و آیات شریفه قرآن رو دستکاری کرد. و از اون طرف هم آیات قوی و روشن مشخص میکنه این نکته به جا نیست. حالا اگر هم چنین ماجرایی بود و اینکه یعنی چنین روایاتی بود و چنین حکایاتی بود که یوسف دیگه بعد از اون از نسلش پیامبری نیامد، مگر این نقصه؟ مگر این ایرادی میشه اصلا؟ این یه تنبیه میشه این اصلا؟ علیاذ بالله در مقام مطلب رو عرض میکنم، آیا اگر از نسل وجود مبارک الحسن و الحسین امامان آما و قعدا سید و شهدا و امام مثلا دو امام چه بایستند قیام کنند و چه بنشینند و صلح سبز کنند، آیا اینی که نسل امامت از دودمان امام حسن نیست برای امام حسن منقصته؟ نه، این نقصی که برای وجود ما که از مجتبا نخواهد بود لوفرز چنین چیزی که نقص محسوب نمیشه. اما عرض کردم به طور کلی ظاهر قرآن نشان میده روشن و واضح که ماجرا این نیست. ادب کرد و پدر و مادر رو داخل کرد و رفع ابوه اومدند و کجا شدن؟ پا گذاردن درون قصر جناب یوسف و مقر خلافت جناب یوسف، اینطور بگیم. بعد رفع بلند کرد، نشاند پدر و مادر را علی عرش. گفتم عرش یعنی تخت سلطنت. به مجرد این میگه و خر رو لهو سجدا. قرآن میفهمد و خر رو لهو سجدا. خر رو خرور حالت آوا معنا داره. ببینید گاهی اشاره کردم کره کرکره، اصلا خود این تلفظ و ترکیب فونتیکی لفظ نشان میده اون شدت و حجمه رو. زله زلزله، اون لرزش شدید رو نشان میده. یعنی خود فونتیک لفظ آوا معناست، معنا را با تلفظ منتقل میکنه. اونو که دیشب در مورد جلمود و عرض به خدمتون سیخود و این موارد در کلام امیرالمومنین در خطبه اشباح بازگو میکردیم مشابه این. فارسی، تو زبان فارسی خودمون میگید صدای خشخش برگ ها. اصلا از خود کلمه خشخش شما دیگه همه چی رو میفهمید. این آوا معناست، یه چه این حالتی رو داره. اینجا خیلی زیباست. و خر رو، کلمه خرور به معنای از بالا به زیر آمدن است، اما با صدا و با هیمنه. و خر رو لهو، فعلم جمعه. یعقوب همسرش یعنی پدر و مادر و برادران، 11 برادر، خر رو لهو سجدا، به خاک افتادند. برای کی؟ لهو. برای کی؟ برای یوسف. در چه حالتی؟ در حالت سجده. این جماعت 13 نفر در پیشگاه یوسف به خاک افتادند و سجده برای یوسف کردند. و حالا یا ابته، سریعا یوسف گفت بابا جان، هازا تعویل و رؤیای من قبل. خاطرتون هست اون نوجوانی به شما گفتم که من خواب دیدم که ماه، خورشید، 11 ستاره به من سجده کردن؟ بابا این تأویل همان خواب 40 سال قبل ما، 30 سال قبل ماست که این چنین شد. قد جعلها ربی حقا، که خداوند و پروردگارم اون خواب رو محقق کرد و اون رویا الان تعبیر شد و تأویل اون روشن نوازه. باز مجدد برگردیم اول آیه، اینجا خیلی بحث داره. و رفع ابویه علی العرش، به مجرد این که وارد شدن به مقر خلافت جناب یوسف، کاری که این بزرگ مرد الهی کرد، رفع ابوه، پدر و مادر رو نشاند بر تخت خیش و خودش مؤدبانه زانو زد در حضور والده. خب اینجا دیگه روش این مردان الهی رو با آموزه های الهی همین است. اینی که در قرآن شما میبینید و بارها محضر مبارکتون اشاره کردیم، بعد از نام خداوند مهمترین عملی که بعد از توحید الهی مطرح میشود اعتناع به شأن و مقام والدین. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، جز خدا رو عبادت نکنید و پدر و مادر احسان کنید. سر این اتصال رو قبلا گفتیم خدمت دوستان، چرا باید بعد از توحید والدین بیان؟ اینها قبلا گفته شده، تکرار نمی کنم. انشکرلی ولی والدین، شکر من و شکر پدر و مادر. این اهمیت و پیوستگی رو عیناً اینجا می بینید. یعنی جناب یوسف بعد از اینکه اون انشاءالله رو گفت و توحید خودش رو نشان داد و جایگاه رو نشان داد، حالا رسیده است به اینکه رفع ابوی، پدر و مادر رو بر تخت می نشاند. این یک نکته. دوم، خب یوسف الان اینجا چیست؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر دیگه. جناب یوسف عزیز مصر است و با تمام عظمت و نگاهی که مصریان به او دارند به این جماعت دارند. اما اولین کاری که کرد در پیشگاه پدر و مادر حقارت و کوچکی خودش رو نشان داد. اینها رو بر تخت نشاند و متواضعانه و خاضعانه خاکسارانه خودش نهایت تواضع و ادب رو در پیشگاه اینها نشان داد. به طور کلی میدونیم آقا این مقوله تواضع و فروتن یک کیمیایی است که خداوند آموزش رو به انسان‌ها داده است. یک کیمیای بزرگی است. نقطه مقابل اون ترفع و تکبر، از پست‌ترین رذیله‌های مهلک وجود انسان. میدانیم که اساساً تواضع اینی که انسان فروتنی یا در قبال دیگران عموماً عرض می‌کنم انسان‌ها پیشه کند، فضیلت بزرگ برای انسان. به همین مقدار به شما بگم که از مهمترین راه‌های تصرف دل‌ها تواضع است. از مهمترین راه تصرف در قلوب انسان‌ها تواضع و فروتنی است. انسان‌های فروتن همیشه در دیده مردم جا دارند، برخلاف متکبران که هیچ محلی در دل انسان‌ها ندارند. خدا ذات تواضع رو عامل قرب قرار داده است و تکبر را عامل بود. فراتر از این، حتی من تواضع عرفه الله و من تکبر خزله الله. قانون الهی نه، کسی که تواضع میکنه خدا دم به دم او را بالا میبرد، بلندا بهش میده، رفعت میده، جایگاه میده. اما کسانی که تکبر میکنند خدا زمینشون میزند. من تکبر خزله الله، بالاخره چرخی میزند اما در نهایت به زیر میآید. این قانون الهی است. حالا در بعضی از جاها این تواضع خیلی توصیه بیشتری شده است. به شکل عمومی است. وقت از جناح لمن اتبعك من المؤمنین، پیامبر بال تواضعت رو برای مؤمنین، برای همین اصحاب همین بلال حبشیت، برای همین سلمان فارسی به زیر بیار و تواضع کن با تمام بلندات. توجه دارید؟ اما یه جاهایی است که به این تواضع بیشتر تاکید و توصیه شده. حداقل میتونیم بگیم دو جا خیلی تاکید فراوانتر داره. یک، در قبال والدین است. همین تعبیر رو خدا به پیامبر میگه، اما دقت کنید با چه تفاوتی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. واخفض لهما، پیامبر، پدر و مادر اگر رسیدن به شرایط کهولت پیش تو، بعد واخفض لهما جناح، همون خفض جناح، همون تواضع، اما جناح ذل. ذل یعنی چی؟ خاکساری، ذلت. به ذلت در پیشگاه مادر و پدر در این شرایط کهولتشون فروتنی کن. این تعبیر رو جایی نداریم ما. من از ذل نداریم جایی که خداوند در مورد پدر و مادر، هر کس، آقا نمیدانم، بزرگترین مخترعی، مکتشفی، شخصیت ماندگار بشری هستی، عالمی، فاضلی، اصلا مرجع تقلیدی، مجتهدی، نمیدانم، هر که هستی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. هنگامی که رسید در پیشگاه این پدر و مادر، این یه مشت استخوان خم شو. با نهایت خضوع و ذلت به دیده بگذار. ببوز. بالاخره رخصت دادن فراتر از دست رو ببوس. این ذل رو نشان بده، ذل رو نشان بده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اینجاست. و دوم، در مورد مقام استاد و مقام معلم دیگه، معلمی که اون جایگاه خاص رو البته داشته باشه، معلمی که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اگر معلمی باشد که ربانی باشد، بله اینجا جاییست که قم عن مجلسک لمعلمه که وعبیک، پیش پای دو نفر لزوماً بایست، یکی در حضور پدر و مادر از جا برخیز، دوم در حضور مقام معلم و استاد، جاییست که باید برخیزی. و بارها این بیت رو من خوندم، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. اساسا دست بوسی در اسلام کراهت دارد، به شکل عمومی و کلی کراهت دارد، اما از مواضعی که میبینید کراهت اون برداشته میشه والدینند. اینجا جاییست که مقام پدر و مادر و بالاخره اینجا اختزای دیگری میکنند. و عکسش هم عزیزان پناه به خدا میبریم، تکبر در قبال والدین، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم، سرکشی در قبال والدین. عجیب آدمی رو دچار سختی ها و دشواری ها میکند، که این هم قصه پرغصه‌ای دارد و تجربیات اجتماعی ما هم در این سالها فراوان این رو نشان میده، چه تکبر در قبال والدین و چه تکبر در قبال استاد و معلم، سرکشی ها و گردنکشی های این چنینی که داد دل جناب سعدی رو هم شیخ اجل رو هم درآورده است. برکت العلم فی تعظیم الاستاذ، برکت علم و رشد انسان در بزرگداشت مقام معلمه، نقطه مقابلش هم زمین خوردن در تقابل با معلم است و در به اصطلاح ناسپاسی در قبال معلم، والدین و استاد، این دو جایگاه خاصی. خب حالا با این توضیح ببینید، و رفع ابویه علی العرش، یوسف با تمام عشق و اشتیاق پدر و مادر رو بر جایگاه خودش نشاند و خودش متواضعانه در پای تخت اونها نشست. حالا نتیجه تواضع چی میشه؟ اگر انسان فروتنی کند، اگر انسان خاکساری کنه اونجا که به جاست و باید چنین تواضعی رو داشته باشه، اینم میدونید که تواضع با تمام توصیه ها و شایستگی ها یه جایی هست که خط قرمز داره، یه جایی میگن نه اینجا خودتو کوچک نکن، اینجا تواضع نکن، اونم جاییست که از تواضع تو سوء برداشت میشه، اینو تملق میدانند، چاپلوسی میدانند، ذلت تو میدانند، حقارت تو میدانند، گمان میکنن اگر داری ادب میکنی و تواضع میکنی چون بالاخره سلام روستایی بی طمع نیست مثلا. اینجا جاییش که تکبر و مال متکبره عباده، اگر چنین حالتی نسبت به تو دارند، نه اینجا با قوت و با اقتدار برخورد کن. و الا به شکل طبیعی جایی که انسان خضوع و تواضع میکند، ببینید نتیجهشو، نتیجهش چی میشه؟ و خر له سجدا، یوسف پدر و مادر رو نشاند به مقام بالا، خودش پایین پای اونها نشست. مردم مصر ببینید این عزیز شما پیش اینها این گونه ذلیل است، اما خدا چه کرد؟ یک بار پدر مادر و برادران همه در پیشگاه یوسف به خاک افتادن و سجده کردن. این پاسخ تواضعه که قرآن به این زیبایی نشان میده اینجا. این پاسخ ادب است، پاسخ کوچکی و خاکساری است، اونجایی که انسان باید سر بر آستان بیاره، نتیجهش این میشه، بزرگ میشه انسان، کوچک نمیشه انسان، عظمت پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، رفعت پیدا میکند. دیگه به جایی رسید که نمونه این رو ما در قرآن نداریم در مورد کسی. و خر له سجدا، و اینها به زیر آمدن در مقابل یوسف در حالت سجده. بعد یه مرتبه تو ذهنتون میاد که خب اینا سجده کردن و برای خدا سجده کردن، قرآن میگه خر له، برای یوسف سجده کردن، بعد مشکلی پیش نمیاد؟ و بعضی ها ممکنه بعضی از طبائف اشکال بگیرن الان به یوسف و یعقوب، از وهابی ها بگن آقا چرا شرک، آزا شرک کن بالله، با حالی که یعقوب گفت لا نشرکو، یوسف گفت ما کسانی هستیم که لا نشرکو بالله شیئا، مثلا ما شرک در کار ما نیست، نه یعقوب نه یوسف اینا موحدان بزرگ، انه من عبادنا المخلصین، اینا مخلص خالص شده. پس چی میشه ماجرا؟ بعضیا گفتند آقا مراد از این سجود لغت سجوده، یعنی نهایت تواضع و ادب کردن. اما خیر، در مورد انسان وقتی سجده میگی معناش یه چیز بیشتر نیست، وضع الجبهت علی الارض، پیشانی بر خاک گذاشتن است. اونی که تمام مال علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، اون مال سجده درختان و سجده چیو که بالاخره سجده. اما در مورد انسان وقتی سجده گفته میشه یعنی چی؟ یعنی پیشانی بر خاک گذاشتن. خب بعد این مشکلی پیش نمیاد که اینها برای جناب یوسف سجده کرد. ما تو حرم مطهر آقا میبینیم گاهی وقتی یه کسی میرسه به ظاهری برای اولین بار تو عمرش اومده، چشمش به زریح علی ابن موسی رضا میفته، میفته به خاک سجده شکر میکند، بعد میزنن با پا به پهلوش، آه نکنی کار نکنی شرکه. خب این هم اینا بود، یه کسی میاد میزد به پهلوی جناب یعقوب میگفت آقا این شرکه، این کار نکنه. خود یوسف میگفت آقا بلند شو شرکه. اما نه، ببینید سجده ذاتن عبادت نیست، به نیت اون بستگی دارد. اگر کسی پیشانی بر خاک گذاشت به قصد عبادت و پرستش جز برای خدا، شرک است، شرک عظیم است بالله العظیم. سجده به نیت و قصد عبادت فقط اختصاص به خدا دارد و بس، برای ذات حق و غیر اون شرک است. اما سجده میتواند به غیر نیت عبادت و پرستش باشد، به قصد تعظیم باشد. کما اینکه اسجدوا لآدم، فرشتگان برای آدم چیکار میکنن؟ سجده میکنن و تعظیمش رو نشان میدن. کما اینکه و خروا له سجدن، اینها برای خدا سجده کردند، اما احترام و ادبش مال کی بود؟ مال یوسف بود. اینها به قصد پرستش یوسف سجده نکردند، به قصد پرستش خداست، اما شکل اون، فائده اون برای یوسف است که به قصد احترام است. عین این مطلب رو معصومین جواب دادن تو روایات معتبر که فرمودن این سجده ای که برای یوسف انجام شد سجده برای خدا بود، اما مثل کعبه که قبله شماست که سجده میکنید، شما به سنگ و چوب سجده میکنید، نه برای خدا سجده میکنید. اما کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. پس این سجده، سجده به قصد پرستش یوسف نبود، پرستش خداست، اما فایده اون برای یوسف، تعظیم است برای یوسف. این پاسخی که کاملا روشن و واضح است. خب و خر رو له سجدا، سریعا ملاحظه فرمودی که قال یا ابت هازا تعبیل و رویای. من یه جمله دیگر رو بگم. ببینید، من به نسبه داد سخن داده شد در مورد اینکه پیامبران الهی این حرمت به والدین رو دارن و بعد هم بحث تواضع کلی و بعد تواضع خاص نسبت به والدین، اینها رو مفصل گفتیم. اما توجه فرمایید در قبال ادب و تواضعی که این فرزند به والدین خود نشان داد، پدر و مادر چیکار کردند؟ پدر و مادر بیشتر از اون ادب کردند. اینم خیلی نکته مهمی است برای والدین محترم. گمان نکنم من پدرم هیبت خودم رو نباید بشکنم مقابل فرزندم. نه، نه این نیست. منم موظفم که به نور دیده هنگامی که استحقاقش رو دارد نهایت تواضع رو من پدر هم برای فرزندم به جا بیارم. عزیزان، مهربانی از دو سربی. بله، وظیفه فرزند اولاست، اما ادب من به جاست و شایسته است. این خیلی نکته ظریفیه که از این آیه استفاده میشه که این حرمت و کرامت گاهی بعضی اوقات ائمه میدیدن انجام نمیدن والدین این حرمت و کرامت رو در حق فرزندانشون، توبیخ میکردند. گاهی فراتر از این، یک کسی در حضور امام معصوم به همسرش توهینی کرد، فرمودن این توهین تو به دو جهت بد است، یکی اینکه زنت رو و همسرت رو تخریب کردی، دوم این که شخصیت و احترامی برای فرزند این مادر دیگه تو قائل نیستی، فرزندت رو هم تحقیق کردی که مادرش رو شکستی و خورد کردی و این حق تو نبود این کار رو بکنی و نبود این کار رو بکنی. اگر جناب یوسف این ادب رو برای والدین نشان میدهد، والدین هم برای او ادب کامل نشان میدهد. این خیلی زیبا و دلنشین و دقیق گزارش داده شد. بعدم گفت هازا تعویل رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا. بابا این همون تعویل رویای ماست. ممکنه رویای صادقه رو انسان الان ببیند، اما 40 سال بعد تعویل اون و تعبیر اون پیش آید. خب تمام شد. حالا شروع میکنه یوسف به صحبت کردن. به به، چقدر دلنشین، چقدر متفاوت از بقیه انسان ها. وقت احسن بی از اخرجنی من از سجن. بابا خدا چقدر لطف کرد به من، چقدر لطف کرد به من که من رو از زندان به در آورد، من رو از زندان به در آورد و جا بکن من البعد و شما رو از بادیه به سرزمین مصر آورد. من بعد ان نزغ شیطان، بعد از اینکه شیطان چنین رو چنان کرد. خب ما الان توقعمون شاید این بود که جناب یوسف بنشیند، بابا بیاد دل بدیم و قلبه بگیریم و به شما بگم چی شد. کما که در بعض از روایات هم هست که یعقوب همینو خواست، گفت بابا بگو ببینم که این برادران چیکار کردن با تو وقتی تو را از خانه بیرون آوردن در کنعان. کدوم یکی زد تو رو؟ کدوم پشت سرت زد؟ کدام این کارو کرد؟ کدام پیراهنت کشید؟ کدوم تو چاهت انداخت؟ بگو اینا رو بگو بدانیم. اما یوسف ابداً به این مقوله نمی پردازد. حتی تو همون روایت داره که گفت پدر لا تسأل عن سنی اخوتی، بابا نگو که برادران با من چه کردن، بگو خدا با من چه کرد. الان ملازم فرمود اصلا از گذشته نمیگه، از کنعان نمیگه، از چاه نمیگوید، از ستم بانوی مصر به خودش نمیگه، از مظلومیتش نمیگه توسط فوتیفار، بلکه چیزی رو که مطرح میکند همه عنایات و الطاف الهی است. از یه جای حکایت میگه که خیلی آموزنده است. پدر چقدر خدا به من احسان کرد و لطف کرد که منو از زندانی به در آورد که با یه پرونده قطور منکراتی ما را به زندانی انداخته بودن که باید در آن زندان میپوسیدیم، به هیچ راهی برای بیرون آمدن. چگونه خدا پدر، پدر خوب توجه کن، چگونه من زندانی رو خدا نشاند بر جایی که شدم عزیز و فرمانروای مصر. این کار خداست و اون هم کار انسان هاست. حالا دیگه شروع میکند از این دست سخن گفتن. جناب یوسف بسیار آموزنده و دلنشین. اجازه بفرمایید نوبت آینده خدمت بزرگواران این رو بگیم و دیگه اون دعای پایانی یوسف است که رب قد آتیتنی من الملک، که خیلی زیبا و عجیبه. و دیگه این بخش از سوره یوسف که حکایت یوسفه به پایان میرسد و وارد میشیم به اون یه چند آیه پایانی که جمع‌بندی کلی عمومی است که به عمل خواهد آمد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن فزونتر از قبل مزین و منور بگرداند، توفیق فهم این آیات و به کار بستن زیبایی های اون رو به ما عنایت و کرامت بفرماید. شب جمعه است و گفتیم اخرها لیلته، شب جمعه و سحر جمعه. خدایا به برکت این شب، به برکت این ایام، شب اول ماه، و بفرمایید که شب جمعه اول ماه ذی‌القعده. و من همیشه این بحث رو خدمت دوستان عزیز دارم که وقتی ماه ذی‌القعده میاد، خب این ماه حال و هوایی برای همه داره، اما مشهدی ها به خیش ناز کنید، رو به درگاه بی نیاز کنید، خوب همسایه این شما دارید، دل همسایه را نیازارید. ذی‌القعده برای ما ماه رضوی است، آغاز آن ولادت بانوی بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها. میرسید به 11 تولد ولی نعمتمون، میرسیم به 23 از نابترین روزها و احتمال شهادت حضرت، میرسید به پایانش شهادت وجود مبارک حضرت جواد الائمه. و اصلا این ماه آغاز انتها همه اون رضوی است و اقتضا میکنه که تو این ماه شیوه برخورد ما و ادب ما به ساحت مقدسه ولی نعمتمون فرق کنه. عزیزان علمن و عملا باید تفاوت کنه. خدایا با آبروی امشب توفیق استفاده بهینه از این ماه ذی‌القعده را از همین آغاز تا انجام اون به همه ما عنایت و کرامت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.